الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شارع عليه الرحمة تهدیدی رو ذکر فرمودن که خلاصه اون تهدید این بود که فوق ادراک حسی و ادراک خیالی و ادراک وهمی و ادراک عقلی یه ادراک دیگری هست که ادراک شهودی باشه، که ادراک سری و این ادراکات چهارگانه حسی، خیالی، وهمی و عقلی همه صور تنوعات و تجلیات و ظهورات همون ادراک شهودی و سری هستند. این خلاصه تحقیق. حالا اصل تحقیق دیروز قبل از بیان اصل تحقیق شش مطلب رو عرض کردیم. یه مطلب راجع به علم بسیط همه موجودات به حق تبارک و تعالی بود، به اندازه ظرفیت وجودیشون. مطلب دوم این بود که علت محدثه علت مبقیه هم هست، منتها از زاویه نگاه عرفانی این مطلب رو بیان کردیم، که در همین مطلب دوم معنای معیت قیومیه حق تبارک و تعالی با ممکنات هم روشن شد که و هو معکم اینما کنتم. مطلب سوم اشتیاق موجودات به حق تبارک و تعالی بود. مطلب چهارم سنخیت بین علت که حق تبارک و تعالی باشه و معلول که ممکنات باشه بیان شد. مطلب پنجم راجع به ادراک کلی بود که رؤیت ارباب انواع انبودن هست. رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط از این مشانین. در باب ادراک کلی معتقد بودن که مدرک ارتقا پیدا می کنه، یعنی ما مدرکات حسیه رو که ادراک می کنیم، جزئیات و محسوسات را، اونها رو تجرید می کنیم از عوارض و نتیجتا مدرک عقلی درست میشه، یعنی مفهوم کلی که طبق نظر مشایین مدرکه که بالا میاد، ارتقا پیدا میکنه. اما بنابراین که ادراک کلی رؤیت ارباب انواع انبودن باشه، مدرکه که بالا میاد و ارتقا پیدا میکنه. رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. یعنی انسان باید هم پایه و هم افق و هم ناحیه و هم منطقه و هم مرتبه با عقول بشه، یعنی در مرتبه اونها قرار بگیره تا این که بتواند کلی را ادراک بکنه. اینم مطلب پنجم بود. مطلب ششم هم این بود که قانون در نظام مراتب، در نظام طولی، حالا در همه نظامات طولی، هر نظام طولی که میخواد باشه، در ادراکات باشه، در مراتبی که وجود داره، البته مراتب در ظهورات وجوده چنان که سابقا توضیح داده شده، نه در خود وجود طبق نظر عرفا، فرق نمی کنه. در نظامات طولی، در نظام مراتب، همیشه مراتب مادون استمداد می کنن. این استمداد هم که می گیم استمداد وجودی، یعنی مدد وجودی می گیرن، یعنی وجودشون به مدد مرتبه بالاتر. اینم مطلب ششم بود. یه مطلب هفتمی هم امروز اضافه میکنیم تا اینکه بتونیم یک فرازی از عبارت رو بخونیم، یعنی تحقیق رو تمام کنیم و بعد ببینیم که حالا چه استفاده از این تحقیق شارع خواهند کرد، تا با توجه به اون استفاده روشن بشه که معنای حصول ملکه ادراک حسی چیه، یعنی که ادراک حسی ملکه بشه و چطور میشه که با منع جلوگیری از ادراکات حسی ملکه ادراکات حسی حاصل میشه. اون تبیین میشه و روشن میشه. حالا مطلب هفتم هم اینه که طبق اون چیزی که عرفا در علم الاسما فرمودن، در علم الاسما گفتن، مقصود از علم الاسما مبحث اسما و صفات است در عرفان. بحث اسما و صفات در عرفان به لحاظ اهمیتی که داره و به لحاظ گستردگی که داره در عرفان، یه علم مستقل نامیده شده، بهش علم الاسما میگن. با اینکه خودش یه بحثی از بحث‌های عرفانی، یه مبحثی از مباحث عرفانیه، ولیکن به لحاظ اهمیت و گستره بحث، گستردگی بحث، علم الاسما نامیده میشه. چنان که متعلق سبزواری در حواشی شرمنظوم حکمت فرمودن، طبق اون چی که در علم الاسما عرفا گفتن، در مبحث اسما و صفات عرفان عرفا فرمودن، اسما الهی است که در عالم حکومت میکنه. کل عالم منطقه حکومت اسما الهی است. این حکومت هم که گفته میشه باز حکومت تکوینی، حکومت وجودی. اصلا بحث‌های علومی که حقیقی هستن در مقابل علوم اعتباری مثل عرفان، اینا بحثاشون همه پیرامون حقیقته، پیرامون واقعیته، یعنی بحثاشون بحث تکوینی، نه بحثای اعتباری و قراردادی. لذا وقتی صحبت از حکومت اسماء الهی در عالم میشه، مراد از این حکومت، حکومت تکوینی وجودی، حاکم وجودی، حاکم به حکومت وجودی در عالم اسماء الهی هستند. لذا عرفا اسماء را ارباب موجودات میدونن، مربی موجودات میدونن و تربیت هم تربیت وجودی است، باز تکوینی، یعنی مقدم موجودات هست. عرفا اسماء الهی رو واسطه بین ذات واحد و ممکنات کثیره میدونن. اینها رابط هستن، چون طبق قاعده الواحد، الواحد لا یستر منه الا الواحد. خب چطور میشه که ذات واحد، اونم واحد به وحدت حقیقیه، این منشأ ممکنات کثیره شده، منشأ ممکنات متکثره شده، این چطور شده؟ عرفا رابط رو در این بین اسما و صفات الهی میدونن، یعنی ذات واحد حقیقی، علت واحد حقیقی به واسطه اسما و صفات منشأ ممکنات متکثره و کثیره شده. پس ربط کثرت به وحدت از دیدگاه عرفا به واسطه اسما و صفات الهی صورت میگیره. خب حالا که اسما شدن مربی موجودات، شدن مقوم موجودات، چهار تا اسم رو عرفا امهات اسما میدونن، که اون چهار تا اسم نیست که در آیه شریفه و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن بیان شده. این چهار تا اسم و اسم اول و آخر و ظاهر و باطن، این چهار تا اسم رو عرفا امهات اسما میدونن، کلیات اسما. یعنی تمام اسما تحت پوشش این چهار تا اسم هست، زیر پوشش این چهار تا اسم هست. چون خود اسما باز مراتب دارن، بین اسما ترتبه، لذا چهار تا اسم اول، آخر، ظاهر، باطن اینا امهات اسما الهی هستن و تمام اسما تحت پوشش اینا هستن. منطقه حکومت دو تا از این چهار تا اسم عالم علم هست، عالم غیب هست، عالم باطن هست و عالم اول. دو تا از اسما که یکی اسم اول باشه که اسم باطن، اینا منطقه حکومتشون عالم علم. چون ما دو تا عالم داریم، یه عالم علم داریم و یک عالم عین داریم، که عالم علم همون عالم اعیان ثابت است، که عالم اعیان ثابت مقدم است بر عالم عین. قبل از آنی که موجودات در خارج تحقق پیدا بکنن، در علم حق تبارک و تعالی، در وعای علم، در علم حق تبارک و تعالی، در مرتبه علم به صورت اعیان ثابته تحقق داشتن. پس بنابراین اسم اول و اسم باطن اینا در عالم علم حکومت میکنن، اسم آخر و اسم ظاهر هم در عالم عین حکومت میکنن، یعنی در عالم خارج، چون عالم خارج متأخر از عالم علمه و عالم علم عالم غیب است و عالم عین عالم شهادت هست. چون موجودات عالم علم موجودن به وجود ذات و باقی هم به بقای ذات، لذا مخفی هستن و باطنن در غیب ذات. اما موجودات مرتبه خارج موجودن به ایجاد ذات، باقی هم به ابقای ذات، لذا اینا میشن مرتبه شهادت که متأخر از اون مرتبه غیب است، از عالم غیبه. دو تا اسم ظاهر و آخر هم در این منطقه حکومت می کنند. خب این هم مطلب افتون بود که تمام شد. حالا مصنف تحقیقی دارن، خلاصه تحقیق رو عرض کردم، که ورای عقل طوری دارد انسان که از او حاصل شود اسرار پنهان، به طوری که آیت الله جوادی حفظه الله هم حاشیه‌ای دارن در همین جا. با این تحقیق مصنف هم اونطور که دیروز عرض کردم سه تا مطلب روشن میشه. یک مطلب معنای معیت قیومی حق با ممکنات که حالا عرض خواهیم که چطور روشن میشه. این یه مطلب. مطلب دیگر معرفت سریه، همون ادراک شهودی که فوق ادراک حسی و خیالی و وهمی و عقلی، این هم بیان میشه، روشن میشه. و مطلب سومی که روشن میشه باز سر اشتیاق موجودات به حق تبارک و تعالی، انسانها به خدا و عباد عبید بنده ها به مولا به حق تبارک و تعالی، اینا روشن میشه حالا چنان که ملاحظه خواهید من. تحقیق همینه که همونطور که از دو تا آیه از آیات قرآن استفاده میشه، بر وجود خارجی ممکنات سه مرتبه در حسب تحلیل عقل سبقت گرفته، تقدم پیدا کرده که به اون سه مرتبه اگر بخواییم از بالا به پایین اشاره بکنیم و بشمریم، به اون سه مرتبه در این دوتا آیه، به مرتبه اول با کلمه شی اشاره شده، به مرتبه دوم با واژه اراده یا اردناهو، حالا کار ندارم به سیغش، کار ندارم، با اراده اشاره شده اینجوری بگید، و به مرتبه سوم با امر کن اشاره شده، و چنان که به مرتبه چهارم هم با یکونو اشاره شده. پس به مرتبه اول با شید، به مرتبه دوم با اراده، و به مرتبه سوم با امر کن، و به مرتبه چهارم هم با یکونو اشاره شده. فرق اون سه مرتبه با این مرتبه چهارم در این است که در مرتبه چهارم موجودات امتیاز عینی دارند، امتیاز خارجی دارند، چون عرض کردم که موجودات در خارج به ایجاد حق تبارک و تعالی موجودند، به ابقاء حق تبارک و تعالی باقی هستند، اما در اون سه مرتبه موجودات امتیاز عینی ندارند، بلکه موجودن به وجود حق باقی هستن به بقای حق تبارک و تعالی. خب مرتبه اول که با شی بهش اشاره شده، مرتبه اعیان ثابت است که هر عین ثابتی یک استعدادی داره، یک قابلیتی داره، یک ظرفیتی داره. این مرتبه اول شی اشاره است به عین ثابت با استعداد مخصوصی که داره، با قابلیت خاص و ظرفیت خاصی که داره. در این مرتبه حق تبارک و تعالی متجلی به صورت اعیان ثابته، با استعدادی که اعیان ثابته هر کدام مخصوص به خودشون دارن، و همین اعیان ثابته ملاک علم ازلی تفصیلی حق تبارک و تعالی هست، چون خداوند به ممکنات یک مرتبه که علم نداره. از یک شکل اشیا لهو مراتی که متعلق سبزواری دارن، خداوند چندین مرتبه به ممکنات علم داره. این حالا علم در مرتبه واحدیته، ولی علم در مرتبه احدیت داره که ازش تعبیر میشه به علم اجمالی در این کسب تفصیلی که از راه قاعده بسیط العقیده چنان که صدر المتعلمین معتقد اثبات میشه یا از راه اطلاق ذاتی چنان که علامه طباطبایی در حاشیه جلد شش اطفال معتقد است از این راه ها اثبات میشه. اعیان ثابت ملاک علم ذاتی ازلی تفصیلی حق است. این ذاتی هم که میگیم به خاطر همین است که اعیان ثابت موجود هم به وجود ذات نه به ایجاد ذات، یعنی مصداقاً خارجاً وجوداً عین ذاتاً امتیازشون به تعین به مفهوم شی اشاره به این. خب بعداً انما امره اذا اراد شیئا نوبت میشه به اراده، یعنی بعد از آنی که عین ثابت ممکن در مرتبه علم ذاتی ازلی تفصیلی تحقق داد نوبت میرسه به این که مراد حق قرار میگیره. مثلا عین ثابت انسان، این در علم ذاتی ازلی تفصیلی حق تبارک و تعالی تحقق داشت، بعدا مراد قرار میگیره از بین سایر مرادات، اراده بهش تعلق میگیره. انما امر اذا اراد شیئا، یه شیئی هست که عین ثابت باشه با استعداد، مراد واقع میشه از بین سایر مرادات. وقتی که اراده بهش تعلق گرفت در مرتبه سوم خطاب ایجادی بهش متوجه میشه، یعنی مورد توجه ایجادی از تبارک و تعالی قرار میده، مخاطب میشه به خطاب کن، امر کن، قول کن بهش توجه پیدا میکنه. و وقتی که مخاطب شد به خطاب ایجادی، خطاب ایجادی بهش توجه پیدا کرد، این توجه ایجادی باعث تحققش در خارج فیقون این نما عبره و ازا اراد شیعن ان یقول لهون کن فیقون، یا این نما قولنا لشیعن ازا اردناهو ان نقول لهون کن فیقون. خب تجلی که حق تبارک و تعالی در قیافه اعیان ثابته داره که در مرتبه علم هست تبارک تعالی متجلی به صورت اعیان ثابته با استعداداتی که دارن، و اون توجه ایجادی که به اعیان ثابته میشه در مرتبه سوم با این تجلی و توجه ایجادی سر معیت قیومیه، معنای معیت قیومیه با ممکنات روشن میشه. همچنین سر اشتیاق انسانها به حق تبارک و تعالی، موجودات به خداوند روشن میشه. سر معیت قیومیه، سر اشتیاق به حق تبارک و تعالی همون تجلی است که حق تبارک و تعالی به صورت اعیان ثابته در مرتبه علم ذاتی ازلی تفصیلی خودش داره، و توجه ایجادی است که به اعیان ثابته داره که در نتیجه هم اعیان ثابته بروز و ظهور خارجی پیدا میکنه، به منصه ظهور بروز خارجی میده. خب حالا این دو تا مطلب که از این تحقیق روشن شد، سه مطلب بنا بود روشن بشه. مطلب سوم بیان ادراک شهودی و سری. ببینید این که گفتیم ورای عقل فوری دارد انسان که از او حاصل شود اسرار پنهان، این ادراک شهودی، این معرفت شهودی، این معرفت سری، این معرفت باطنی هنگامی برای انسان پیدا میشه که انسان بتواند اعیان ثابته رو شهود کنه. یعنی از ادراک عقلی که رؤیت ارباب انواع بود از اون هم بالاتر بره و اعیان ثابته رو مورد مشاهده و کشف و شهود قرار بده. اینجاست که انسان معرفت سری پیدا می‌کنه. این ادراک شهودی معرفت سری در منطقه حکومت اسم باطن، چنان که ادراکات دیگر در منطقه حکومت اسم ظاهره و اون ادراکات دیگر استمداد وجودی میکنن از همین ادراک سری. چون گفتیم در نظام مراتب، در نظامات طولی، همیشه مراتب پایین‌تر مدد وجودی میگیرن از مرتبه بالاتر. این تقریبا تمام تحقیقی است که شارع حالا در اینجا دارن. حالا تا ببینید چه استفاده ای، یعنی مهم حالا استفاده ایست که میخوان از این تحقیق بفرماید تا با اون استفاده روشن میشه اون سوالی که از دیروز به دنبالش هستیم، که معنای این که ملکه ادراک استی برای شخص پیدا بشه چیه و چطور است که با جلوگیری از ادراکات استی ملکه ادراکات استی برای شخص پیدا بشه. حالا این عبارت رو بخونیم، هنوز که به سرنوشت دو روز گذشته مبتلا نشده، چون دیگه کم کم شلوغ میشه و از این برم که در صداحت دیگه زیدتر باید جمع شد. ثم انها هنا تحقیقا یحتاج الى مزید بیان یحتوی الى اسرار جلیلت انما یدرک بعد تلطیف من السر و تصفیت للقلب. سپس در اینجا در همین مورد جواب از اشکال اول، در همین مورد جواب از اشکال اول که این که متلکین طلاب را دستور میدن به این که ادراکات ظاهری و حسیشون را تعطیل بکنن، این برای این است که ملکه اون ادراکات در این حاصل بشه. حالا در همین رابطه در اینجا تحقیقی است که احتیاج داره به بیان زیادی اضافه، که اون بیان زیادی محتوی اسرار بزرگی انما یدرکو منتا اون بیان زیادی همینجوری با درس خوندن، با صرف درس خوندن، با صرف تفکر حاصل نمیشه، چون دیگه ما داریم از یه مرتبه صحبت میکنیم که فوق مرتبه ادراک عقلی، داریم صحبت از ادراک شهودی میکنیم. لذا اگر انسان بخواد اونطور که باید و شاید، اونطور که بایسته و شایسته این بیان را بفهمد، اون دیگه تلطیف سر میخواد، اون دیگه ریاضت میخواد، تا این که با ریاضت تلطیف سر بشه، یعنی باطن آماده بشه، مستعد بشه برای فهم معارف. انما یدرک اون مزید بیان بعد از تلطیف من السر و تصفیت للقلب، بعد از این که انسان سرش رو و باطنش رو و نفسش رو تلطیف کنه، تلطیف کنه از کثافت مادی، از کثافت مادی، خلاصه به باطنش متوجه بشه، به افق تجرد رو بیاره و تصفیت للقلب و قلب خودش رو، آینه قلب خودش رو از زنگار مادیت جلا بده تا این که بتونه شایستگی پیدا بکنه که معرض آبش انوار معارف قرار بگیره. خب حالا اون مزید بیان چیه؟ ذهبه ان للانسان ورا هذه الادراکات الظاهره والباطنه المتعارفه نوعا اخر من الادراکات غیر المعطا، و اون مزید بیان این است، خلاصه این تحقیق اینه، حالا اصلش بیان بشه، که برای انسان فوق ادراکات ظاهری و ادراکات باطنی متعارف، این ادراک باطنی متعارف سه تا ادراک رو در بر میگیره، ادراک خیالی، ادراک وهمی، ادراک عقلی، اینا همه ادراک باطنی متعارف، چون دیگه اینا با حواس ظاهره که نیست دیگه، اینا یا با حواس باطنه است یا با عقل. فوق اینها نوعا آخر من الادراکات، یه ادراک بالاتری غیر المعتاد، که این یه ادراک معمولی نیست که معمول افراد داشته باشن، اوهبی از انسانها به این ادراک دست پیدا می کنن، به این مرتبه دست پیدا می کنن، که نسبته الى هذه الادراکات نسبت الجنس الى حسسه نوعیه، نسبت این مرتبه بالا به اون ادراکات متعارف نسبت جنس هست به حسس نوعیه خودش، همونطور که انواع ظهورات جنس هست، جنس هست که به صورت انواع گوناگون ظهور پیدا میکنه، این ادراکات متعارف هم ظهورات همون ادراک بالاتر هستن. چرا نسبت این ادراک به این ادراکات نسبت جنس است به حسث نوعیش؟ فانها صور و تنوعات، به خاطر این که این ادراکات ظاهره و باطنه متعارف صور تنوعات همون ادراک برتر است. خب حالا اون ادراک برتر چی هست؟ و هو ادراکه ما یدرکو به حقیقته المطلقه و سره الخفی من حیث تجلی هل مستجن فیه المتعین من اطلاق الحق الذاتی به استعداده الکلی الذی بهی قبل حسته الخاصه من مطلق الوجود. این ادراک برتر ادراک انسان است، ما یدرکو اون چرا که ادراک میکنه، منطقه ادراک انسان است با چی؟ به حقیقت مطلقه، با حقیقت اطلاقی خودش، یعنی با این ثابتش که انسان برسه به اون مرتبه، با این ثابت، این ثابت حقیقت و وجود خارجی انسان رقیق است، چون اصل عالم این عالم علمه، لذا اون میشه حقیقه، این میشه رقیقه، اون میشه اصل، این میشه فرد، این میشه مظهر او، همونه که در این عالم خارج ظهور و برود پیدا کرده، این حقیقت، یعنی این ثابت. مطلق هم هست. چرا؟ به خاطر این که متعین به تعین ذات هست نه تعین خارجی، متعین به تعین علمی نه متعین به تعین عینی، یعنی موجود به وجود است نه به ایجاد است، موجود به وجود ذات نه به ایجاد ذات، لذا میشه حقیقت مطلقه. ادراک انسان است به حقیقت هل مطلقه با عین ثابت خودش و سر هل خفی و با اون مرتبه باطن خودش، اون وجودی که در منطقه حکومت اسم باطن داره. سر که ادراک سری هم میگن و همین مناسبه، اون مربوط میشه به اون مرتبه علم ذاتی ازلی تفصیلی و با سر خفی و باطن خودش که در عالم غیب است، در منطقه حکومت اسم باطن است. با این ثابتش انسان ادراک بکن. منحیث و تجلی هل مستجن فیه، با حقیقت مطلقش ادراک بکنه، یعنی از حیث تجلی اون حقیقت مطلقه که مستجن است در انسان، چون همون عین ثابته که ظاهره در این وجود خارجی، مستجن در این مخفیه در این. یعنی این مظهر همون عین ثابت، الان عین ثابت ماست که در ما ظهور داره، یعنی وجود علمی ماست که در وجود عینی ما ظهور داره. انسان برسد به مرتبه‌ای که ادراک بکنه نه با این وجود خارجیش، با همون سری که پشت سر این وجود خارجی، با همون وجود علمیش، با همون عین ثابته. از حیث تجلی حقیقت مطلقه که مستجن است و پنهان است در انسان، در وجود خارجی انسان. المتعین من اطلاق الحق ذاتی به استعداد هل کلی، اون تجلی که متعین است، یعنی حالا خود اون این ثابت که تجلی داره در انسان و مستجن در انسانه، ظهور داره در انسان، مخفی در انسان، پنهان است، سر انسانه، اون خودش اون تجلی متعین است به تعین ذات. المتعینه اون تجلی که متعین است من اطلاق الحق ذاتی، تعینش تعین ذات متعین است از ذات مطلقه هست، تعینش تعین ذات، یه تعین جدای از ذات که نداره مثل وجود خارجی، متعین است از اطلاق حق ذاتی با استعداد کلی که داره، چون هر عین ثابتی یک استعداد خاصی داره، یک قابلیتی داره که در مرتبه علم ذاتی تفصیلی هست، عیان ثابته با همون قابلیتشون، با همون استعداداتشون تعقب داره، که اون استعداد هم استعداد کلیه، این کلی کلیت عرفانی نه کلیت منطقی، استعداد کلیه چون آقا در یه مرتبه بالا هست، در یک مرتبه‌ای، در یک منطقه وجودی که کلیست به کلیت عرفانی، که حالا انشاءالله در اون استفاده که از این تحقیق شارع خواهند کرد این رو بیشتر توضیح خواهیم. الذی همون استعدادی که بهی به واسطه اون استعداد است که قبل حسته الخاصه من مطلق الوجود، که در خارج انسان وجود مخصوص به خودش رو پیدا کرده، در حد به همون استعداده که انسان در خارج وجود مخصوص به خودش رو، به وجود مخصوص به خودش ایجاد شده. اگر اون استعداد و قابلیت نبود، این وجود خارجی هم برای انسان نبود. چون اعیان ثابته با همون استعداداتی که دارن به منطقه ظهور و بروز خارجی میرسن. و انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدر ها، یعنی وجود خارجی، فیض وجود خارجی بر حسب همون استعدادات و قابلیاتی است که اعیان ثابته در مرحله علم حق تبارک و تعالی داشتن. مثل این که باران نازل میشه، این ماء رو بر حسب تعبیر عرفا میگن یعنی وجود منبسط، یعنی وجود خارجی. باران نازل میشه و هر گودالی برابر با ظرفیت خودش از اون باران بهره میبره. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خط. خب و ذالک تعینو فل حقیقه خب الوصف لازمو لصورت معلومیت شی للحق ازلن. این تعینی که گفتیم الان در سطر قبل گفتیم من حیث و تجلی المتجنفی المتعین من اطلاق الحق ذاتی، که گفتیم تعین عین ثابت تعین ذات، تعین وجود خارجی نداره، تعین ذات. اون تعین فعل حقیقه در واقع همان وصفی، این وصف یعنی استعداد، که لازمه صورت معلومیت شیء از برای حق در ازل، که این صورت معلومیت در عین ثابت. اون تعین که گفتیم عین ثابت تعین ذاته، اون تعین در حقیقت همون استعدادی است که لازمه عین ثابت است. عین ثابتی که ملاک علم ازلی و تفصیلی حق تبارک و تعالی. از غول معین و لنسبت علمیه، زیرا همون وقت که همون استعداد باشه، که عین ثابتی استعداد خاصی هم داره، زیرا همون وقت تعیین کننده نسبت علمیه است. نسبت علمیه یعنی امتیاز مفهومی که عالم و معلوم در مرتبه علم پیدا می کنن. این عین ثابت با استعداد خاصی که داره، این باعث امتیاز مفهومی معلوم از عالم میشه. یعنی به واسطه همین عیان ثابت است که امتیاز مفهومی پیدا میشه. امتیاز مصداقی خارجی که در اونجا که نیسته، که یه حالا مرتبه اول بود که شی باشه، همین عین ثابت با استعدادش، که المستطبعت لنسبت الاراده، این نسبت علمیه به دنبال خودش میاره نسبت اراده رو. بعد از این که عین ثابت با استعداد خودش در علم ذاتی ازلی حق در اون مرتبه تحقق داشت، مراد واقع میشه. التي اون نسبت ارادی که انما یضاف الیها از توجه الایجادی من بین الممکنات، اون نسبت ارادی که اضافه و نسبت پیدا میکنه به اون نسبت اراده، توجه ایجادی از بین ممکنات، یعنی وقتی مراد واقع شد بعدا مخاطب به خطاب ایجادی واقع میشه. بعدم توجه وجودی و ایجابی به استیش. چرا طلبن به ایجاد المراد؟ تا اینکه مراد در خارج وجود پیدا بکنه، همون این ثابت بشه. و هو شیء المشار الی به قوله تعالی انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. این هوه باز برمیگرده به اون وقت لازم، همون استعداد، همون این ثابت با استعدادی که داره. شیئی که اشاره شده بهش در آیه شریفه انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، یا در آیه انما امره اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. ثم لما کانت توجه الایجادی الالهی من الحق المطلق انما یتعین و یتقید به استعداد المتوجه الی فیقال انه مصاحب لکل موجوده و به هذا الاعتبار یتصور نسبت معیت العقل الاشیاء و حیثیت قیومیته نسبت و معیت العقل الاشیاء و حیثیت و قیومیته. خب سپس چون که توجه ایجادی الهی از ناحیه حق مطلق و ذات مطلقه، سپس چون توجه ایجادی الهی از ذات حق مطلق، ذات مطلق، این انما یتعین و یتغیر به استعداد المتوجه الی، این تعین پیدا میکنه در خارج، تغیر پیدا میکنه در خارج بر حسب استعداد عین ثابت. این متوجه الی همون شیه، همون عین ثابت، به اندازه استعداد مطابق با استعداد برابر با استعداد او فیقال انه مصاحب لکل موجوده. گفته میشه که حق تبارک و تعالی معیت با هر موجودی داره، به خاطری که همون ذات است، همون وجود است که ظرف وجودی عین ثابت رو در عالم خارج پر میکنه به اندازه استعداد ظرفیتی که داره. خب و به حاضر اعتبار یا تصور، به این اعتبار تصور میشه نسبت معیتی که حق با اشیا داره و حیثیت قیومیتی که حق، جنبه قیومیتی که نسبت به اشیا داره. از روبه سبب وجود ذالک الموجود و المبغی لهو المتمى بالمدد الوجودی، زیرا حق تبارک و تعالی سبب وجود هر موجودی و همچنین علت مبقیه او و المبقی له المتمى، که این سببیت و مبقی بودن نامیده میشه به مدد وجودی. هر موجودی مدد وجودی از حق میگیره. و الکل مستمدت من مدده عظمت الامور، عظمت الامور ترن بیده و الکل مستمدت من مدده فا اینهو من هیس و ذالک توجه و تجلی یسل و الیه المدد من الحق بالوجود المبدیله. چرا گفتیم که با همین تحقیق معنای معیت روشن میشه؟ به خاطر این که یا چرا همه ممکنات مدد وجودی از حق میگیرن؟ فإنهو به خاطر این که هر موجود از حیث همین توجه ایجادی که مرتبه سوم از اون چهار مرتبه و بهشون تجلی، تجلی مستجم که مرتبه اول بود شید یکلو الهیل مدد و من الهر مدد وجودی بهش میرسه از طرف خداوند. دل وجود المبغی لهود به وجودی که مدد وجودی میرسه، به وجودی که سبب بقا هر موجودی و من حیث ذالک ایزن یتشوق الی طلب الحق و معرفته و تقرب الی و از حیث همون توجه و تجلی نیست که هر موجودی تشوق داره نسبت به طلب حق، گم شده از خدا دنبال حق و نسبت به معرفت حق و قرب او، لولاه لم یسته و لم یثبت له مناسبتون یک تزل ارتباطه بین الممکن من ایسو و ممکن و بین الهم من ایسو و واجب. اگر این توجه و تجلی نبود هیچ تناسب و سنخیتی بین حق و ممکنات نبود، دیگه صحیح نبود و ثابت نبود برای هیچ موجودی وجه تناسبی که اون اقتضا بکند ارتباط بین ممکن من ایسو و ممکن را و بین حق من ایسو و واجب را، تا این که ممکن بخواد دنبال واجب بگرد، اشتیاق به واجب داشته باشه. ان شاء الله بقیه فردا و صلی الله علیه. آره بله دیگه، خب ولی عمد تمام شد، خب این که تمام نمیشه، این رشته سر دراز شد.